خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب همه چیزو در مورد منطق مرتبه اول هر چیزی که لازم بود گفتیم. الان تو این قسمت درس باید بریم سراغ روش‌های استنتاج در منطق مرتبه اول. زمانی که به این تکنیک ها مجهز بشیم دیگه عملا میتونیم یه عامل مبتنی بر منطق مرتبه اول رو طراحی و پیاده سازی کنیم. در واقع اینجاست که اون پیاده سازی واقعی عامل های مبتنی بر منطق امکان پذیر میشه. خب در مورد تاریخ منطق و فرایند استدلال ریزنینگ کتاب های خیلی زیادی وجود داره و قصه های متعددی هم هست. فقط یه اشاره میخوام داشته باشم به این که منطق به لحاظ این که روش فکر کردن و اصول فکر کردن رو روشن میکنه قدمت بسیار طولانی داره. مطابق از اون زمانی که بشر به این نتیجه رسید که حالا این قواعد رو مدون کنه بیاره رو کاغذ و این قوانین علمی باش برخورد کنه چیز حدود 2600-700 سال میگذره. گفته میشه ظاهراً اولین نگاه ها توی رویکردهایی که رواقیون یا همون استوئکس نهله در واقع سوفسطاییانی که توی یونان باستان درگیر کارهای علمی بودن به این شکلی بیشتر دنبال کارهای مباحثه و این حرفا بودند، اینها در واقع منطق رو برای اولین بار مطرح کردند. اما بلوغ این قصه مربوط به زمان ارسطو هست. ارسطو با ایجاد قاعده قیاس یا همون سیلوجیزم، همون قاعده معروف قیاس استثنایی موداس پوننس که میگفتیم پی پی آنگاه کیو نتیجه میده کیو رو، میشه گفت که منطق برای اولین بار به سطحی از فرمول بندی رسوند که فوق‌العاده بود. این کار ارسطو واقعا کار ارزشمندیه. کتاب ویژه ارسطو که با عنوان ارگانون یا همون قانون نامگذاری شده، ارگانون، اون کتاب در واقع همین منطق رو معرفی میکنه. خب منطق ارسطویی حاکم بود بر کل علوم، نه فقط حوزه های فلسفه و ریاضی، بلکه تمام علوم منطق ارسطویی رو به رسمیت میشناختن تا تقریبا 400 سال پیش، 400-450 سال پیش که تو تحولاتی که در ایتالیا توی رنسانس اتفاق افتاد این حس وجود اومد که این منطق ارسطویی برای خیلی از چیزا دست و پای ما رو می‌بنده، نمیتونیم روش فکر کردن کامل و دقیقی رو داشته باشیم. از این جهت بود که منطقی مثل منطق احتمالات که گزاره‌ها دیگه لزوماً 100% درست نیستن، 100% درست و 100% نادرست به حساب نمیان، بلکه یک درجه باوری برای درستی گزاره‌ها تعریف میشه تو منطق احتمال، اون مطرح شد توسط آقای کاردانو 1565 و تقریبا تا 300 سال بعد از اون اتفاق خیلی ویژه‌ای نمیفته، تا اینکه در 1847 جورج بول منطق ریاضی رو برای اولین بار پایه‌گذاری میکنه. همین جبر بول که تو مدار منطقی باهاش آشنا شدید و باهاش کلی در واقع کار انجام دادید، این محصول تلاش‌های حدود 150 سال گذشته آقای بول هست. بعد از اون بود که کلا منطق در ریاضیات نقش خیلی پررنگی پیدا کرد. 1879 فریگه منطق مرتبه اول رو برای اولین بار معرفیش کرد. ویتگنشتاین روش اثبات با جدول درستی رو در 1922 ارائه کرد. گودل 1930 وجود الگوریتم استنتاج برای منطق مرتبه اول رو نشون داد و هربرند یک الگوریتم کامل برای FOL پیشنهاد کرد. دوباره 1931 گودل ثابت کرد یه الگوریتم کامپلیت برای محاسبات ریاضی وجود نداره. این بحثا دیگه خب تقریبا میرسه به همون نگاهی که تورینگ و چرچ توی بحث محاسبه پذیری مطرح کردن. دیویس و پوتنام الگوریتم DPLL رو هفته گذشته با هم بررسی کردیم. 1960 اون الگوریتم استنتاج عملی برای منطق گذاری رو مطرح کرد و 1965 رابینسون الگوریتم رزولوشن رو برای اثبات در منطق مرتبه اول مطرح میکنه، که خب عملا اینا دیگه بعد از 1965 به خاطر قنایی که منطق به حوزه تئوریک پیدا کرده بود و خیلی از مسائل اصلیش دیگه حل شده بود، به یک اسلوب کاملا عملیاتی تو منطق هوش مصنوعی جای خودش رو باز کرد و همونطور که قبلا اشاره کردیم رویکرد برنامه‌نویسی منطقی و کلا رویکرد لاجیکال به AI جز رویکردهای بسیار قدیمی و پایه‌ای هوش مصنوعی حساب میشه. هرچند تاریخ منطق خیلی عمیق‌تر از این هاست، اگر بخوایم صحبت کنیم مثلا یه درس سه واحدی میشه در مورد تاریخ منطق فقط صحبت کرد، ولی در همین حد خاطرتون باشه که ما برای رسیدن به عامل‌های مبتنی بر دانایی که نیازمند پایگاه دانایی هستند و استدلال نیازمند اصول استنتاج و استدلال‌های منطقی هستیم. خب اما استنتاج در منطق مرتبه اول واجد نکات ویژه‌ای هست که اول باید اونها رو بررسی بکنیم. یکی از تکنیک‌هایی که ما برای استنتاج در منطق مرتبه اول بهش نیاز داریم قاعده یا قانونی با عنوان نمونه سازی عمومی، یونیورسال اینستانسییشن. یونیورسال اینستانسییشن که با یو آی هم نمایشش میدن اینجوری بیان میشه که هر وقت شما یه گزاره‌ای داشته باشید که با سور عمومی بیان شده، اجازه دارید که به جای اون متغیر سور عمومی هر چیزی که دوست داشتید بذارید و گزاره‌ای که به دست میارید همچنان درسته. خب خیلی وقتا از این تکنیک برای استنتاج ما کمک میگیریم. خب فرمولش به این شکله: به ازای هر وی آلفا که وی متغیر آلفا یه دونه جمله است، نتیجه میگیریم سابستی وی با جی در جمله آلفا، یعنی در جمله آلفا به جای متغیر وی جی رو قرار میدیم. سابستیتیوشن هم عمل جانشان این، مثلا اگر داشته باشید به ازای هر کینگ، به ازای هر ایکس کینگ ایکس اند گریدی ایکس آنگاه الویل ایکس، خب این جمله میگه که هر کسی که پادشاه باشه و حریص باشه آنگاه شروره. پادشاه بودن و شرور بودن، حریص بودن نتیجه شرور میگیره. خب شما میتونید به جای ایکس هر چیزی بذارید جمله درستی در میاد. مثلا یه بار به جای ایکس میذاریم جان، میشه کینگ جان، یعنی گریدی جان آنگاه الویل جان. به جاش میذارم ریچارد، کینگ جان، کینگ ریچارد، اند گریدی ریچارد آنگاه الویل ریچارد. به جاش بذارید فادر جان، میشه کینگ فادر جان، اند گریدی فادر جان آنگاه الویل فادر جان. یا اگه پدر جان پادشاه باشه، پدر جان حریص باشه، آقا پدر جان شلو. خب شما در واقع پس به جای ایکس هر چیزی میتونید بذارید جمله درستی رو به شما بده. خب مفهومی به اسم گراند فکت یا واقعیت زمینی، چیزی که اینجا اشاره کرده گراند ترم که به جای وی جی قرار میده، هر جا گفتیم گراند فکت یا خلاصه گفتیم گراند، منظور واقعیتی که هیچ متغیر توی اون وجود نداره، فقط ثابت داخلش داریم. مثلا ببینید وقتی میگیم کینگ جان، داره میگه جان پادشاهه، هیچ متغیری شما توش نمیبینید، همه چیز ثابته. گریدی جان یا مثلا اویل جان، کینگ ریچارد، نه همشون مقدار ثابت هستن، پس به اینها میگیم گراند فکت، واقعیت زمینی. یعنی دیگه رسیده به زمین، اونجا دیگه ثابت شده، هیچ متغیری توش نیست. حالا برعکس کلمه گراند، یه مفهوم مقابلی رو استفاده میکنن به معنی بالا بردن، لیفتینگ. یعنی هر جا بگیم لیفتینگ یعنی متغیر اضافه کردیم به این مفهومی، بگیم گراند یعنی متغیر نداره، زمینی شده. این دو تا اصطلاح تو منطق چون زیاد استفاده میشه، شاید ما حالا خیلی بهش مراجعه نکنیم، ولی جایی دیدید بدونید منظور این مفهوم. خب قانون بعدی قانون نمونه سازی وجودیه، existential instantiation EI. هر جا متغیر سور وجودی داشتی میتونید به جای متغیر سور وجودی یک نماد ثابت انحصاری قرار بدید. به اون نماد ثابت اصطلاحا میگن ثابت اسکوله. اسکوله منطقدانی بود که در اواخر قرن 19 و فکر کنم اوایل قرن 20 کارهای خیلی ارزشمندی در حوزه منطق انجام داد. اسمش اینجا مونده دیگه، یعنی اون ثابتی که به جای متغیر سور وجودی قرار میدن به نام ایشون نامگذاری کردن، بهش میگن ثابت اسکولن.
خب فرمول اینه، اگر داشته باشید وجود دارد V آلفا، میتونید به جای V یک کای رو جایگزین کنید تو همون جمله آلفا. فقط شرطی دارید، این کایی که جایگزین میکنید به جای متغیر، هیچ جای دیگه از نالج بیستون هیچ کاربرد دیگه ای نباید داشته باشه، یعنی کاملا باید جمله انحصاری باشه. مثلا یه جمله داری، وجود دارد X کران X and on head X و جان، یعنی چی؟ یعنی ایکسی وجود دارد که ایکس چیه؟ شما چی بود؟ تاج بود دیگه، اون تاجی که بالا سر شما ان آن هد ایکس و جان، یعنی
روستر
اون ایکسی که همون جرانه بالای سر جان. خب میگه شما این کار رو بکنید، این سور وجودیه، میگید ایکسی وجود داره، به اون یه اسم میبدیم، اسمشو میذاریم سی یک، میگیم کران سی یک ان آن هد سی یک و جان، سی یک یه تاجه، اون تاج هم رو سر جان قرار داره. شما دیگه اینو نیازی به اون سور وجودی نداری. به این سی یک میگه ثابت اس کنه. فقط دقت میکنید این اسمی که اینجا انتخاب کردید جای دیگه برای چیز دیگه به کار نرفته باشه. انحصاری فقط اون تاجه اشاره کن. خب این یه مثال جالب تو ریاضیات هم داره. شما اینو میشناسید. این بحث تابعی که مشتقش میشه خودش، یه تابع یه ایکسی داریم که مشتق ایکس به تنوان وای نسبت به وای میشه همون ایکس به تنوان وای. اون چه تابعیه؟ همون ای به تنوان وای دیگه، این تابع نمایی و متغیر وای مشتقش میشه وای میشه خودش. خب شما در واقع این جمله رو دارید، این اون تعریف اون تابع نمایی است. موضوع برای اینه هیچ نخواهی بگید ایکسی وجود داره که اینجوری یه اسمی به اون ایکس دادی، اسمش رو گذاشتید ای، دیه ای به تمام وای به دیوای میشه ای به تمام وای. حالا تو ریاضیات هر جا میگید ای به شکل منظور رو باید مشخص کرده باشیم، ای همون یه ثابتی که به عنوان 2-7181 تا آخر میشناسیمش و این ای با اون پی دیگه فرق میکنه یا با ثابت های دیگه تو ریاضیات میشناسیم فرق میکنه. خب این انتخابی که شما اینجا انجام میدید به عنوان مقدار ثابت در واقع همون اسکولیزیشنه، یک ثابت ویژه رو اختصاص دادید به یک متغیر سور وجود. یا مثلا نسبت محیط دایره به قطر دایره وجود داره، اینو یه اسمی بهش دادیم، وجود دارد ایکسی که حالا ایکس اسمی چه گذاشتیم؟ پی. خب پس ثابت اسکولن میشه ثابتی که به جای یک متغیر سور وجودی قرار میگیره. اسکولیمیزاسیون یا اسکولیمیزیشن منظور همون جایگذاریه ثوابت اسکولن به جای متغیرهای سور وجودی است. حالا فقط یه نکته‌ای داریم، اونم این که بعضی وقتا ما به جای ثابت اسکولن از تابع اسکولن باید استفاده کنیم. تعریفش این هست، تابعی که به جای یک متغیر سور وجودی قرار میگیره. خب ثابت اسکولن ثابتی بود به جای متغیر سور وجودی، تابع اسکولن تابعی به جای متغیر سور وجودی استفاده میشه. چه زمانی؟ زمانی که متغیر سور وجودی تو حوزه دید یک متغیر سور عمومی باشه، شما دیگه ثابت اسکولن ندارید اونجا، اونجا تابع اسکولن دارید. مثلا این همچین رو فرض کنید داشته باشیم، وجود دارد x، حالا داخل اسکوپش وجود به ازای هر y، داخل اسکوپش وجود دارد z، به ازای هر دلیل u، به ازای هر d وجود دارد u. اما مثالی بود که گفتیم به ازای هر x وجود دارد y لفظ x و y، بعد برعکس کردیم گفتیم وجود دارد y به ازای هر x لفظ x و y. این گفتیم اونجایی که سور وجودی بعد از سور عمومی اومده، متغیر سور وجودی تابع متغیر سور عمومی میشه. این اول سور عمومی انتخاب میشه، بعد از انتخاب متغیر سور عمومی، سور وجودی میتونه متغیرش عوض بشه. اینجا متغیر اول پشتش سور عمومی وجود نداره، این توی لول 0 قرار گرفته، لذا وجود دارد x، x رو با این ثابت اسکولن میتونیم جایگزین کنیم، به جای x میذارم c. بعد دارم به ازای هر y که سور عمومیه، بعدش وجود دارد z، این z یه دونه سور عمومی قبلش اومده y، پس این متغیر z تابعی از این y میشه. پس z رو من جایگزین میکنم با f y، غلط تایپی داریم اینجا، z جایگزین میشه با f y، به این f میگیم تابع اسکولن، چون متغیر سور وجودی تابع متغیر سور عمومی قبلیش هست، این زده باید جایگزین بشه با اف وای نه اف خالی. خب اینجا باز سور عمومیه، سور عمومیه یه سور وجودی داریم، وجود دارد یو، قبل از این یو تو اسکوپ های ما قبلش یه وی اومده، یه دبلیو اومده، یه دونه وای اومده. پس شما باید بگید یو یه تابعیه مثل جی از سه تا متغیره وای، دبلیو و وی. به کمک این ثابت و تابع اسکولن ما تو منطقه مرتبه اول میتونیم کلن سورهای وجودی رو حذف کنیم. یعنی هر وقت اسکولینیزیشن انجام بدید دیگه نیازی به سور وجودی توی نمایش عبارت ها نداریم. ولی یه نکته رو خوب دقت کنیم، تفاوتی که از نظر منطقی بین نمونه سازی عمومی و نمونه سازی وجودی وجود داره خیلی کلیدی هست. نمونه سازی عمومی به دفعات میتونه انجام بشه، چون به ازای هر متغیر، هر مقدار متغیر و جمله درسته، هر چیزی دوست داشته باشه میتونه به جای متغیر بذارید از مدلتون. پس به دفعات میتونیم از یو آی استفاده کنیم، هی جملات جدید تولید میشن، میرتون نالج بس. اما نمونه سازی وجودی فقط یک بار میتونه انجام بشه. نمونه سازی وجودی فقط یک بار میتونه انجام بشه. چه مشکلی داریم؟ ما تو نمونه سازی وجودی اون جمله داره سور وجودی رو کلن برش میداریم، میدازیم دور، به جاش اون جمله اینستانسیشن چون نمونه سازیش رو قرار میدیم. حالا اگر اومدیم و یه چیزی بیشتر از یه دونه وجود داشت، مثلا اون تاجه بود، گفتیم وجود دارد x کران x، اسمش رو گذاشتیم C1. حالا اگر دوتا تاج وجود داشت چی؟ یه C1 هست، یه C2 هست. اینجاست که شما در واقع با نمونه سازی وجودی دارید بعضی از اطلاعات رو حذف میکنید، یعنی عملا دارید اون تاجهای دیگه ای که وجود دارن رو تو نگاهتون میذارید کنار، عملا دیگه از نظر شما اون وجود ندارن. نتیجه اینه که توی نمونه سازی عمومی نالج بیس جدید هم عرض نالج بیس قبلیه، یعنی هر چیزی از اون قبلیه استنتاج میشده اینجا استنتاج میشه و برعکس هم عرض منطقه. ولی با نمونه سازی وجودی نالج بیس حاصل که هم عرض منطقه نالج بیس قبلی نیست. اما همچنان یه مزیت وجود داره، مزیت اینه که حتی اگر این هم عرض منطقی با کیبی قبلی نباشه، ولی اگر کیبی قبلی ارضا پذیر بوده، این کیبی جدید هم باز ارضا پذیره، ستیسفایبله، یعنی شما همچنان میتونید ازش استفاده کنید، ولی بعضی از اطلاعات دیگه اینجا گم شده. این خب البته چاره‌ای هم نیست روی بحث منطق مرتبه، اینقدر استنتاج پیشیده است که میشه در واقع از اینجور موارد در کارهای عملی صرف نظر کرد، خیلی جدی نگیرید، ولی خب تو بحث ریاضیش این نکته مهمیه. پس یو آی قاعده سور عمومی هست نمیشه و نالج بیسی که اونجا داریم هم عرض نالج بیس قبلیه، ولی تو ای آی قاعده کلن از نالج بیس هست میشه، به جاش نمونه سازیش رو قرار دادیم با ثابت یا تابع اسکولن. هم عرض منطقی نیست ولی ارضا پذیری از نالج بیس قبلی به جدید منتقل میشه. خب اصطلاح پروپوزیشنالیزیشن یا گزاره‌ای سازی رو هم باش آشنا بشیم. گزاره‌ای سازی یعنی نالج بیسی که تو منطق مرتبه اول نوشته شده تبدیلش کنیم به نالج بیس منطق گزاره‌ای. چجوری میشه این کار رو انجام داد؟ همه متغیرهای سور عمومی رو با همه راه‌های ممکن جایگذاری می‌کنیم. از همه متغیرهای سور عمومی با همه راه‌های ممکن جایگذاری میشن. حاصلش دیگه چیزیه که توش هیچ گونه متغیری وجود نداره. اون رو میتونید در قالب یک نالج بیس منطق گزاره‌ای ببینید. مثلا فرض کنید که نالج بیس منطق مرحله اول اینجوری داریم: به ازای هر x king x and greedy x آنگاه اویل x، بعد king جان، greedy جان، برادر ریچارد و جان. این نالج بیس همون چهار تا جمله افاید رو داره. حالا تو گزاره ای سازی شما بیاید به جای متغیر x که یک سور عمومی داره هر چیزی که ممکن هست رو جایگذاری میکنید. خب من فرض میکنم تو دامنه من فقط دو تا عنصر وجود داره، یه دونه ریچارد وجود داره، یه دونه کینگ جان، همون نموداری که درسته گذشتمون دیدیم، مدل مسئله ریچارد شیلده. خب پس به جای ایکس هم دو چیز فقط میتونم بذارم، یکی جان میتونم بذارم، یکی ریچارد میتونم بذارم. پس این جمله سور عمومی دیگه میره کنار، نمونه هاش که همه موارد ایکس رو شامل میشه قرار گرفته. خب شما در واقع اینجا یه نالج بیسی دارید که گزاره‌ای سازی شده با این فرض که هر کدوم از این جملات گراندما خودشون مانه یه دونه فکت متن گزاره‌ای حساب بشن، یعنی خودش میتونه یه گزاره پایه، یه نماد گزاره‌ای. مثلا فرض کنید خودن کینگ جان ایه، گریدی جان بیه، ادیل جان هم سیه. این نمادها پس میشن از این به بعد نمادهای متن گزاره‌ایمون، نمادهای پایه. نالج بیس اینجا پروپوزیشنالایز شده، یعنی گزاره‌ای سازی شده، دیگه خبری از منطق مرتبه اول اینجا وجود نداره. اگر هم شما تابع یا پردیکیت می‌بینید اولا نقشی بازی نمی‌کنن، چون به کلیت اون مفهوم به عنوان یک نماد واحد داره نگاه میشه. خب حالا این ادعا شکل میگیره، میگه اگر شما بیای منطق گزاره‌ای رو از روی منطق FOL استخراج کنید به عنوان یک پایگاه دانایی، میتونید از همون روش‌هایی که توی منطق گزاره‌ای بلد بودید برای استنتاج اینجا هم استفاده کنید. خب این حرف ظاهرش مشکلی نداره، یعنی من میگم من نمیرم اینجا برای FOL روش جدیدی برای استنتاج پیدا کنم، همون روش هفته پیش که برای منطق گزاره یاد گرفتیم رو داشته باشیم. فقط چیکار باید بکنم؟ نالج بیس منطق مرتبه اول رو با گزاره سازی تبدیلش کنم به نالج بیس منطق گزاره، بعد همون تکنیک ها راحت استفاده میشه. خب یه ادعا اینه که یک جمله زمینی یعنی گراند به وسیله کیبی جدید استلزام میشه اگر فقط اگر کیبی توسط کیبی اصلی هم استلزام میشه، یعنی اینتیلمنت اینجا حفظ میشه بعد از گزاره سازی. بعد ادعای دیگه اینه که هر کیبی منطقه مرتبه اول میتونه به شکلی گزاره سازی بشه که اینتیلمنت یا همون استلزام اینجا حفظ بمونه. خب پس ایده اینه که میخوایم استلزام رو بررسی کنیم. گزاره سازی کیبی و پرسش یعنی کوئری رو انجام میدم، بعد قاعده رزولوشن رو که گفتیم برای فرم CNF در منطق گزاره کامل هست استفاده میشه، نتیجه رو از اون میگیریم. پس عملا دیگه نیازی به قاعده استنتاج جدیدی ندارم. ولی یک مشکل بزرگ در منطق گزاره داریم، منطق مرتبه اول. در گزاره سازی شما فکری برای توابع نکردید تا اینجا، اگر یه دونه توابع داشته باشید بیچاره اید دور از جون. چجوری بیچاره میشیم با یه دونه توابع؟ یه توابع رو میشه بی نهایت بار اعمالش کرد، یعنی یه دونه گزاره ما میشه بی نهایت گزاره. مثلا شما یه توابع فادر داشته باشید که پدر هر موجودی رو برمیگردونه، خب جان رو بهش میگیم میشه فادر جان. دوباره فادر جان خودش ترمه، اینو میذاریم تو فادر، میشه فادر فادر جان. دوباره این هم بعد دوباره فادر روش اعمال میکنیم، میشه فادر 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 جان. چند بار میشه تابع فادر رو اعمال کرد؟ بی نهایت، هیچ محدودیتی نداره، هی ترم به شما میده با این کار. خب پس شما عملا یه دونه تابع بیاد وسط، دیگه گزاره سازیتون به این شکل نیست که یه پایگاه دانش همطرز به اون پایگاه دانش قبلی به دست بیارید. به خاطر وجود توابع ترم های شما سر به فلک میکشه، بی نهایت ترم وجود خواهد داشت. خب اینی که قضیه هلبرند در 1930 قضیه مهمی میشه و ارتباطش با قضیه چرچ تورینگ. قضیه هلبرند بیان میکنه که اگر یه جمله آلفا توسط یک FOL KD استلزام بشه، آنگاه با زیرمجموعه متناهی از KD گزاره استلزام میشه. یعنی شما لازم نیست که همه گزاره سازی ها رو در نظر بگیرید، یه بخش محدود و متناهی از گزاره سازی ها رو اگر داشته باشید با همونا میتونید اینتیلمنت رو انجام بدید. خب خیلی حرف خوبیه، یه ایده اومد مطرح کرد برای در واقع پیاده سازی این کار، گفت به ازای این مساوی صفر تا بی نهایت یه کیدی گزاره‌ای می‌سازیم. چجوری؟ فقط ترم‌های تا حد اکثر عمق n رو در نظر می‌گیرم. یعنی مثلا اگر عمق 2 شما فادر فادر جان دیگه بیشتر از این نداره، همه ترم‌هایی که حد اکثر عمقشون n هست رو در نظر می‌گیرم و چک می‌کنم ببینم آیا آلفا از این کیدی استلزام میشه یا نه. خب این خیلی ایده خوبی بود، ولی یه مشکلی داره. اگر آلفا استلزام بشه، بالاخره تو این شرایط شما به انتهای کار میرسید و اینتیلمنت جواب میده. ولی زمانی که آلفا استلزام نشه میافتیم تو حلقه بی‌نهایت.
حداقل نمیتونیم تضمین کنیم که حلقه بی‌نهایت اتفاق نیفته. این حلقه بی‌نهایت یعنی باعث میشه شما به الگوریتم نرسید. خب مشکل ماشین تورینگ هم همین بود دیگه. ماشین تورینگ وقتی معادله با یه زبانی ماشین تورینگ طراحی می‌کردی، رشته متعلق به اون زبان بود، ماشین تورینگ حتماً توی استیت فاینال توقف می‌کرد. رشته متعلق به زبان نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ یا تو استیت غیر فاینال توقف می‌کردیم یا ماشین کلاً تو لوپ می‌افتاد، حلقه بی‌نهایت شکل می‌گرفت. اینا دقیقاً از نظر ریاضی معادله با همون اتفاقه. نظر قضیه چرچ و تورینگ که 1936 مطرح شد، اونجا اثبات کرد که استلزام در منطق مرتبه اول نیمه تسلیم پذیره، سمی دیزایدبل. منظور از سمی دیزایدبل اینه که اگر یه جمله قابل استنتاج باشه از یک نالج بیس، حتما استنتاج انجام میشه. ولی اگر نباشه، قابل استنتاج نباشه، ممکنه شما رو بندازه تو حلقه بی‌نهایت. به این میگه سمی دیزایدبل بودن. خب منطق مرتبه اول سمی دیزایدبله، برخلاف منطق گزاره‌ای که فولی دیزایدبل بود. یعنی هم شما چه جمله متعلق به چه جمله استنتاج میشد چه نمیشد قطعا میتونستید به جواب برسید، یا میگفتید استنتاج میشه یا نمیشه. ولی تو منطق مرتبه اول جملاتی که استنتاج میشن حلن، ولی اونایی که استنتاج نمیشن تردید دارید در موردشون که ماشین تو حلقه بی‌نهایت میفته یا اینکه یه جا توقف خواهد. خب این یه نقطه ضعف برای منطق مرتبه اول. همینجا بگم منظور از مرتبه اول اینه که شما اینجا میتونید اشیاء رو که موجودات مرتبه اول به اصطلاح دامنه کاری هستن، اشیاء مرتبه اول دنیا هستن، اینها رو به صورت متغیر تعریف کنید. خب تو منطق مرتبه صفر اصلا متغیر نداریم. توی منطق مرتبه اول اشیاء میتونن متغیر باشن. همین که بگیم به ازای هر x x میذاریم، یعنی اشیاء رو میتونیم متغیر تعریف کنیم. منطق تو منطق مرتبه اول تابع و رابطه نمیتونن به اصطلاح متغیر باشن. حتما اسم تابع و اسم پریدیکیت باید مقدار ثابت باشه. تو منطق مرتبه دوم توابع و پریدیکیت ها میتونن متغیر باشن. تو منطق مرتبه سوم دامنه توابع و متغیرها هم میتونه متغیر باشه. منطق مرتبه چهار دامنه متغیرها میتونن متغیر باشن. خب همینجور پیچیده میشه مفهومش. به منطق مرتبه دو به بالا میگن higher order logic. خب پس یه پروپوزیشنال logic داشتیم منطق مرتبه صفر، first order logic منطق مرتبه یک، منطق مرتبه دو به بالا چی میشه؟ higher order logic HOL. HOL متاسفانه اصلا تضمین پذیر نیست. یعنی نه اثبات درستی رو میشه براش تضمین کرد، نه اثبات اینکه درست نیست، اثبات عدم استلزام. پس به این علت که ما به همین نیمه دیزایدبل بودن منطق FOL قانع هستیم اینه. چون یه ذره منطقو پیچیده‌تر کنیم بریم سراغ HOL، دیگه اصلا الگوریتم نداریم برای استنتاج کردن. ولی حداقل تو منطق مرتبه اول برای جملاتی که استنتاج میشن الگوریتم وجود داره. خود همین یه خبر خوبه. خیلی
مشکل گزاره سازی اینه که حتی اگر شما نماد تابعی هم نداشته باشید، باز تعداد بسیار زیادی جمله نامربوط تولید میشه که اونا تو استنتاج ممکنه نقشی نداشته باشن، فقط نالج بیس شما رو گسترش دادن. حالا یه برآورد کمی، اگر شما پی تا محمول داشته باشه که این محمول ها هر کدوم کا تا آرگومان دارن، این تا نماد ثابت هم داشته باشیم که به جای اون آرگومان ها بتونن قرار بگیرن، تعداد نمونه سازی های ممکن میشه پی ضرب در این به توان کا. خب پی تا محمول یعنی شما اگر اینجوری بنویسیدش پی ایکس یک ایکس دو تا ایکس کا، میگیم هر کدوم از این کاها کاتاها اینا هر کدوم انتا انتخاب دارن دیگه. برای تعداد پریدیکیت هایی که میتونیم انتخاب کنیم هم پی تا انتخاب داریم، پی کوچیک، اینا تعدادشون کاتاست. طبق اصل ضرب میشه چند تا حالت؟ پیه زد در این زد در این تا این این هم تعدادش کات هست میشه پی زد در این به توان کا.
تازه این با فرض اینه که شما تابع ندارید.
اگر تابع داشته باشید که تعداد یعنی میشه بی نهایت، یه دونه تابع بیاد کل مجموعه میشه بی نهایت بزاره. خب این که گفتیم گزاره سازی تعداد بسیار زیادی جمله نامربوط تولید میکنه تو همین مثال دیده میشه. ببین الان داره به شما میگه که هر کسی که پادشاه باشه و هر کسی که طماع و حریص باشه نتیجه میشه که اون شخص اویله شدی. حالا داره میگه جان شاهه و به ازای حربای گریدی وارده همه آدم ها حریصن، همه حریصن، جان چیه؟ پادشاهه. شما بلافاصله نتیجه میگیرید که جان چیه؟ اویله، شروره، یعنی گریدی وارده که همشه برای همه برقراره. اینم کینگ جان رو دارید نتیجه میشه اویله جان. خب اویله جان اگر من بخوام اول بیام این پایگاه‌دانش رو گزاره‌ای سازی کنم به ازای همه نمونه‌های ایکس باید یه چیز اینجا قرار بدم، همه نمونه‌های وای هم باید یه چیز قرار بدم، مثلا این دفعه 50 تا گزاره تولید میشه. در صورتی که برای این استنتاج من فقط به اون گزاره‌ای نیاز داشتم که به جای وای اینجا جان گذاشته، اونجا هم اویل ایکس به جای ایکسش بذاره جان، نتیجه‌گیری انجام میشه. نیاز نیست که همه گزاره‌ها رو من تولید بکنم. ولی گزاره سازی عملا مثلا گزاره گرید ریچارد هم که به درد ما نمیخوره برامون تولید میکنه.
خب پس ببینید ما اگرچه این روش الان توضیح دادیم ولی هیچ وقت ازش برای استنتاج در منطق مرتبه اول استفاده نمیکنیم. روش گزاره سازی فقط یک تکنیک برای تقریب ذهنه وگرنه اصلا به درد استنتاج در این منطق نمیخوره.
خب چطور میشه استنتاج رو در منطق مرتبه اول انجام داد؟
تکنیکی به اسم یونیفیکیشن یا یکسانسازی ابزار کار ماست. این اول این تکنیک رو یاد میگیریم، بعد قوانین اثبات، فرموله اثبات میتونه به کار گرفته بشه. منظور از یکسانسازی اینه که اگر دوتا عبارت بهتون دادن به شکلی متغیرهای این دوتا عبارت رو انتخاب کنید، مقدار بهشون بدید که اون دوتا عبارت کاملا یکسان بشن. شکل ریاضیش میشه یونیفای آلفا و بتا میشه تتا. یه لیست جایگزینی بهتون میده که آلفا تتا مساوی بتا تتا هست. یعنی اگه جایگزینی تتا رو تو آلفا اعمال کنن، جایگزینی تتا تو بتا هم اعمال بشه، نتیجهش دو تا ترم یکسانه، هر دوشون به یک چیز اشاره میکنن، دقیقاً یکسان میشن. اگر یکسان سازی انجام بدیم با یکسان سازی امکان استنتاج بدون نیاز به گزاره سازی صورت میده. یه اصطلاح هم داریم به اسم یونیفایر، به این تتا میگی یونیفایر، اون عبارتی که دوتا ترم رو یکسان میکنه بهش میگن یونیفایر، یکسانساز. حالا موست جنرال یونیفایر عمومی ترین یکسانساز، یعنی یکسانسازی که کمترین محدودیت روش اعمال شده باشه، یعنی شما تا جایی که ممکنه متغیرها رو با متغیر جایگزین کنید، هر جا مجبور شدید به متغیر مقدار ثابت نسبت بدید. زمانی که همچی کاری انجام بدید یونیفایر به دست اومده میشه MGU، Most General Unifier. پس عمومی‌ترین یکسانساز اونی که تا جایی ممکن متغیرها رو با ثابت‌ها جایگزین نکنید. خب یه الگوریتمی داره که زمان پیاده سازی خیلی مفیده، یعنی با همین میتونید یونیفیکیشن رو پیاده سازی کنید. اما حالا رو به صورت شهودی توضیحش بدیم راحت‌تر جا میفته. خب تو همون مثال کینگ جان انگریدی کینگ ایکس انگریدی ایکس آنگاه اوید ایکس، خب کینگ ایکس و گریدی ایکس اگر در واقع به جای ایکسش بذاریم جان، به جای وای هم بذاریم جان، بعد اوید جان ازش استخراج میشه. یعنی ما تتا مساوی ایکس جان، ایکس با جان جایگزین بشه، وای هم با جان جایگزین بشه، میتونیم پیشنهاد بدیم. خب حالا تو یکسان سازی این چهار تا مثال رو در نظر بگیرید. یک بار پی باشه ناز جان و ایکس، کیو باشه ناز جان و جین. حالا ببینید چطوری دو تا عبارت یکسان میشن. یکسان سازشون میشه اون تتا. خب موقع یکسان سازی ترما رو دارید بررسی میکنید،
خب اول چک کنید ببینید اسم پردیکیت ها یکسان باشن. خب اینجا نوز، اینجا هم نوز. پردیکیت ها یکسان نباشن غیر قابل یکسان سازی میشه. خب بعد تک تک آرگومان ها بررسی میشن نظیر به نظیر. الان جان اینجا، اینجا چیه؟ اینجا اینجا، پس اینم حل. اینجا ایکس، اینجا جینه. اگر قرار باشه این دو برات یکسان بشن به جای ایکس باید بذارم جین. حالا تو بعدی اسم پردیکیت ها هر دو ناز تا اینجا هم. اینجا جان، اینجا وای، اینجا ایکس، اینجا اوجه. بخواییم به یکسان بشن به جای وای میذارم جان، به جای ایکس چی میذارم؟ اوجه. خب این هم میشه یکسان سازه این دوتا تا. ناز جان و ایکس، ناز وای و مادر وای. خب به جای وای باید بذارم جان، به جای ایکس چی باید بذارم؟ مادر وای. منطقه چون وای رو الان با جان جایگزین کردم دیگه وای تو عبارت نمیتونه بمونه. همون چیزی که برای وای در نظر گرفتم اینجا جایگزین میکنم، میشه مادر جان. پس وای با جان جایگزین میشه، ایکس هم با مادر جان. آخریش ناز جان و ایکس، ناز ایکس و او جی. خب پردیکیت ها یکسان، آرگومان ها جان با ایکس، اینجا ایکس با او جی. خب جان با در واقع اینجا شما میدونید ثابت ها نمیتونن مساوی بشن، دو تا ثابت از نظر منطق اشاره کردیم که نمیتونن به شی یکسانی اشاره بکنن، پس دو ثابت این دو تا شی مختلف. شما اینجا اگه ایکس جان بگیرید، ایکس بعدی رو نمیتونید او جی بگیرید و برعکسش. اینجا یونیفیکیشن فیل میکنه، زمانی که برای یک متغیر لازم باشه دو تا چیز جایگزین بشه چون امکان نداره یونیفیکیشن فیل میکنه و اونجا باید گزارش در واقع عدم امکان یکسان سازی رو بده. متوقع اینو دقت کنید تو منطق مرتبه اول باید معلوم باشه این متغیرها واقعا یک چیزن یا چیزهای مختلفی دارن نمایش میدن. یه قانونی وجود داره اینجا بهش میگن استانداردایزینگ اپارت، یعنی جدا سازی با استاندارد سازی. تکنیکی که میاد برای هر سور مشخص عمومی یا وجودی اسم متغیر متفاوتی انتخاب میکنه، یعنی هیچ دو تا سوری نیستن که اسامی متغیر یکسان داشته باشن. اگر یه همچین فرضی رو داشته باشیم مثلا تو این دومی x با این x خرق بکنه، این x یه اسم دیگه بهش میدن، مثلا میدن z17 یه اسم دیگه، اینجا دیگه یکسان سازی ممکن میشه. یعنی z17 رو میتونید جایگزین کنید با جان، x هم با oj جایگزین بشه. ولی اگر واقعا این دو تا یک چیز باشن، یه متغیر باشن داخل x سور تعریف شده باشن، اینا دیگه نمیشه کارش کرد، حتما فیلش. خب پس در مورد شکست یکسانسازی دقت کنید، فیلر یا شکست در یکسانسازی دو حالت اتفاق میفته. یه وقتی که شما میخواید یک ثابت رو به یک ثابت متفاوت دیگه یکسان بکنید که امکان نداره، مثلا نمیتونید سی دو سی رو با دی جایگزین کنید، ثابت با ثابت قابل جایگزینی نیست. یه زمان دیگه هم زمانیه که یک متغیر با تابعی از اون متغیر بخواد جایگزین بشه، مثلا بگه x رو با f x جایگزین می‌کنید، اینم فیل می‌کنه. چرا این فیل می‌کنه بچه‌ها؟ چرا اگه x رو با f x جایگزین کنم فیل می‌کنه؟ اینا هر بار تکرار میشه دیگه، دوباره به جای xش باید بذارید f x، دوباره به جای x f x، یعنی یه رشته طولانی به وجود میاد از بی نهایت تا به f که عملاً یه قابل استفاده نیست. پس این دو حالت حالت هایی هست که یونیفیکیشن توش فیل میکنه، یه ثابت بخواد با یه ثابت دیگه جایگزین بشه یا اینکه یک متغیر با تابعی از متغیر جایگزین بشه. خیلی تکنیک استاندارد سازی با جدا سازی، استانداردایزینگ اپارت، منظور اینه که هر سوری متغیری با شناسی مجزا داشته باشه، هیچ دو تا سوری نباشن که متغیر یکسان براشون تعریف شده باشه. خب حالا با داشتن این پیشفرض ها که در واقع قاعده یونیفیکیشن برامون اینجا مداک بود، میتونیم قواعدی که تو منطق گزاره‌ای به عنوان قواعد استنتاج یاد گرفتیم رو اینجا روشون اصطلاحا لیفتینگ اعمال کنیم. لیفتینگ معنیش چی بود؟ اضافه کردن متغیر به قاعده. اون که متغیر از قاعده از بین می‌مردیم، زمینیش می‌کردیم می‌شد گرام، لیفتینگ برعکس این عمله. زمانی که به یک چیزی که متغیر نداره شما متغیر اضافه میکنه، بایلر رو ارتفاعش دادید، ارتقا دادید، میشه لیفتینگ. خب اینجا تو لیفتینگ قاعده قیاس استثنایی تبدیل میشه به جنرالایز موداسپوننس، قاعده قیاس استثنایی تعمیل یافته. یا مثلا رزولوشنی که وجود داشتید بدون متغیر بود، لیفتینگ روش اعمال میشه، قاعده رزولوشن تعمیم یافته اینجا به دست میاد. پس قواعد همون قواعده، با این فرض که ما اینجا متغیر داریم، در حضور متغیر نیاز به یونیفیکیشن وجود داره برای استنتاج. قاعده قیاس استثنایی تعمیم یافته میگه اگر شما داشته باشید P1 پریم، P2 پریم و PN پریم و قاعده P1 اند P2 تا PN نتیجه میدهد Q، به شرط اینکه یونیفایر تتا وجود داشته باشه که PI پریم تتا مساوی PI تتا باشه به ازای همه آی ها، ازش کیوی تتا رو میتونید نتیجه بگیرید. یعنی در واقع P1 پریم همین P1ه، فقط اینجا P1 متغیر داره، تو P1 پریم متغیره جایگزین شده، تو P2 پریم متغیر جایگزین شده، اینجا P2 متغیر داره. خب کیو چیه؟ اینجا کیوی که به دست میاد، کیو همون نتیجه‌ای که توی تالی این عبارت وجود داره، فقط متغیرها رو با یونیفایر تتا جایگذاری کردیم. از GMP توی KD هایی که از کلاس های معین تشکیل شدن میتونیم استفاده کنیم. من از کلاس معین، کلاسی که دقیقاً یک رو لیترال مثبت داره. کلاس چی بود؟ اوره لیترال ها. بعد کلاس هورن، کلاسی بود که حد اکثر یه دونه نیترال مثبت داره. حالا کلاس معین یا دیفینیت کلاس، کلاسیه که دقیقاً یه دونه نیترال مثبت داره. زمین همه متغیران تو این عبارت سور عمومی دارن، چیزی با سور وجودی دیگه نداره. مثلا این نگاه کنید، P1 باشه کینگ ایکس، P1 پیرمو بگیرید کینگ جا، P2 پیرمو بگیرید گریدی وای، P2 رو بگیرید گریدی ایکس. حالا اگر تتا به عنوان یونیفایر باشه ایکس با جان و وای با جان، کیو هم باشه امید ایکس، کیو تتا میشه امید جان. این در واقع همون نتیجه گیری بود که ما همینجوری ذهنی هم بهش میرسیدیم. حالا تو قاعده ریاضی یونیفیکیشنه که اینجا میاد اون متغیرها رو مقدار دهی میکنه، نتیجه گیری رو امکان پذیر میکنه. خب قاعده جنرالایز موداسپوننس از نظر ساندنس و کامپلیتنس باید بررسی بشه. این تعریف رو جلسه پیش داشتیم، گفتیم ساندنس یا صحیح بودن منظور اینه که هر جمله‌ای که با این قاعده استنتاج شده حتما صحیح باشه. تمامیت یا کامپلیتنس به معنی اینه که همه جمله‌های درست مشتق بشن، جمله درستی جا نیفته که این روش نتونه اون رو تولید کنه. خب در مورد ساندنسش مشکلی وجود نداره، هر جمله‌ای با این روش تولید بشه حتما درسته، از صحت و ساندنس رو داره. اما در مورد تمامیت محدودیت داریم، فقط برای جملاتی که به فرم کلاز معین باشن تمامیت داره، دیفینیت کلاز. با کلاس های معین تازه به خاطر محدودیت FOL وضعیت نیمه تصمیم پذیره. نیمه تصمیم پذیر یعنی چی؟ اگر اون گزاره قابل استنتاج باشه جواب میده، قابل استنتاج نباشه ممکنه تو حلقه بی‌نهایت بیفته، میشه نیمه تصمیم. چه زمانی تصمیم پذیر میشه؟ زمانی که نالج بیس شما در قالب دیتا لاگ باشه. حالا توضیح میدم دیتا لاگ یعنی چی. توی دیتا لاگ این الگوریتم کامله، یعنی تصمیم پذیری رو خواهد داشت. منتها جملاتی که فقط فرم کلاز دیفینیت تعریف میشن میتونه تعریف بکنه و تولید کنه، بقیه رو تولید نمیکنه. خب این قاعده توی فوروارد چینینگ یا بک فوروارد چینینگ شبیه همون بحثی تو منطق گذاری داشتیم استفاده میشه. خب این تعریف رو یه بار مرور میکنم. کلاس حالت خاصی از جمله است، جمله که به صورت ترکیب فصلی لیترال ها باشه، لیترال بینشون قرار قرار بگیره میشه کلاس. کلاس شاخدار یا هارمون کلاس چی بود؟ کلاسی که حد اکثر یه دونه لیترال مثبت داره. مثلا اینجا ببینید نات A or B or نات C لیترال مثبتش چیه؟ B. نات A or نات C لیترال مثبت نداره، ولی خب کلاوز قانون طبق تعریف حد اکثر لیمیت رو مثبت. حالا اگر گفتم دیفینیت کلاوز یا کلاوز معین، کلاوز معین کلاوزیه که دقیقاً یه دونه نیترال مثبت داشته باشه، مثلا خود دی یه دونه فکت تنها، نات آ اور بی، نات آ اور بی اور نات سی، اینا هر کدوم دقیقاً یه دونه نیترال مثبت داره، میشه دیفینیت کلاوز. حالا توی انواع نالج بیس، نالج بیس در حالت کلی هر دو جمله داخلش میتونه باشه، هر جمله در اون متن. اگر از جملاتی به فرم کلاوز هارن استفاده کردی، نالج بیس شما میشه نالج بیس فرم هارن. کلاوز حداکثر یه نیترال مثبت. اگر اومدی از جملاتی به فرم کلاوز معین استفاده کردی که کلاوزها دقیقاً یه دونه نیترال مثبت دارن، اونجا در واقع نالج بیس تون دیفینیت کلاوز هست. اما گفتم دیتا لوگ، دیتا لوگ یه حالت خاص از نالج بیس با کلاوز معینه که شما تابع داخلش نداشته باشید. پس کیدی با جملات به فرم کلاوز معین که تابع نداشته باشه اسمش میشه دیتا لوگ. خب دیتا لوگ چه ویژگی داشت؟ الگوریتم GMP Generalized Modus Ponens اینجا تصمیم پذیر میشد، یعنی اگر گزاره تولید بشه دیگه تولید میشه، تولید نشه دیگه تولید نمیشه. در هر صورت الگوریتم خاتمه پیدا میکنه، حلقه بی‌نهایت برای شکل نمیگیره. این ویژگی دیتا لوگ هست. خب اثباتش رو دیگه کاری نداریم، اثبات قیاس استثنایی تعمیم یافته، اصلا تکنیکش ممکن براتون جالب باشه که چجوری ما گزاره منطقه مرتبه اول رو میبرید تو فرم منطقه گزاره معمولی، اثبات رو انجام میدیم، بعد با لیفتینگ برش میگردیم توی منطقه مرتبه اول، ولی خب با اثباتش اینجا ما کار نداریم. میریم سراغ تکنیک های اثبات FOA که در واقع اینجا هم تکنیک های بررسی مدل و قواعد استنتاج شبیه منطقه گزاره‌ای وجود داره. البته تو بررسی مدل به خاطر پیچیدگی های مدل که در منطقه مرتبه اول هست، روش به درد بخوری آنچنان نیست. بیشتر روش ها مبتنی بر تکنیکی به کارگیری قواعد استنتاج هم، یعنی تولید یه جمله از روی جملات قبلی تا اینکه برسیم به هدف. روش های فوروارد چینینگ و بکوارد چینینگ از همون کلاوز های به فرم هورن دیفینیت استفاده میکنن که دقیقاً یه دونه نیترال مثبت داره و قاعده جنرال موداس پوننس و قاعده رزولوشن هم که از قواعد به فرم CNF میتونه استفاده بکنه، که اینا رو الان براتون با مثالش توضیح میدم. خب توی زنجیره سازی پیشرو یا فوروارد چینینگ قاعده همون قاعده ای هست که شما توی در واقع فصل قبل یاد گرفتید. شما از فکت ها آغاز میکنید، از ترم های زمینی و واقعیت های زمینی کار رو شروع میکنید، میرید جلو تو به هدف برسید. هر وقت میدید پیشفرز یک سری قاعده ها فعال شدن، تالی رو در واقع تو اون قواعد نتیجه گیری میکنید، به نالج بیس اضافه میکنید. این کار تا زمانی که به هدف برسید ادامه پیدا میکنه. چرا بهش میگیم پیشرو؟ چون جهتش مستقیمه، از دانسته ها شروع میکنه برسه به نادانسته. خب برای که اینو توضیح بدم با یه مثال شروع میکنم. این مثال مثال خود کتابه، یکی از قوانین ایالات متحده رو بیان میکنه. میگه It is a crime for an American to sell weapons to hostile nations. برای یک آمریکایی جرم به حساب میاد که به کشورهای متخاصم سلاح بفروشه. The country, no, an enemy of America has some measures. کشور نونو، حالا احتمالا منظورش ایرانه دیگه، مشخصه. یک دشمن آمریکاست، تعدادی موشک داره و همه موشک‌های اون توسط سرهنگ وست، کلونل وست فروخته شده که یک آمریکاییه. میخواد ثابت کنه که سرهنگ وست مجرمه. خب شما تصور کنید که الان میخواید سیستم خبره طراحی کنید، به جای یه قاضی بشینید تو دادگاه، این متن قانون رو بهش بدن، تو دادگاه کلونل وست رو محکومش بکنه. خب ما الان میخواییم این کار رو بسپنیم به کامپیوتر. کاری که باید انجام بدید اینه که گزاره ها رو ببریم منطقه مرتبه اول و از یک روش اثبات که تو اولین مثال میخواییم روش اثبات فوروارد چینینگ رو بررسی کنیم، برسیم به اثبات مجرم بودن آقای وست. خب جملات رو تک تک تبدیل میکنم. جمله اولی که میگه برای یک آمریکایی جون میگه به کشورهای متخاصم سلاح بفروشه، اینجوری بیان میشه. میگیم تمام متغیرهایی که اینجا وجود دارن سوره عمومی براشون هست، برای اینکه دیگه خلاصه بشه سوراشو ننوشیم. میگیم امریکن ایکس، یعنی ایکس آمریکایی، اند ویپن وای، وایش سلاح، اند سلز ایکس وای زه، یعنی ایکس وای رو به زد فروخته، اند هستایل زد، زد یک کشور متخاصمه، از این نتیجه گرفته میشه که ایکس این کسی که فروخته همون امریکن ایکس کریمینال، مجرم. خب بس شد امریکن ایکس، اند ویپن وای، اند سلز ایکس وای زد، اند هستایل زد، نتیجه کریمینال ایکس. حالا گفته بود که اون کشور نونو تعداد موشک داره، تعداد موشک داره، این با سور وجودی بیان میشه دیگه، چند تاست باید بگیم وجود دارد ایکسی که آنز نونو و ایکس ان میزل ایکس، یه ایکسی وجود داره، ایکس چیه؟ میزله، موشک آنز نونو و ایکس، اون کشور نونو ایکس رو در اختیار داره. خب شما اینجا میتونید از همه اسکولیمیزیشن استفاده کنید، به اون ایکس که سوره وجودی روش هست یه اسمی بدید، اسمشو مثلا میذاریم ام یک، میگن میزل ام یک آنز نونو و ام یک، یه سوره وجودی نیازی ندارم. این جمله هم عرض و جمله بالایی نیست، ولی اگر نالج بیس شما با این جمله چیزی ازش نتیجه گرفته میشد، با این پایینی نتیجه میگیره. ما برای اینکه از شر سوره وجودی خلاص بشیم مجبوریم این کار رو انجام بدیم. اسم این عمل چی بود؟ اسکولیمیزیشن یا جایگزینی ثابت اسکولیم. خب همه موشک های اون توسط سرهنگ وست فروخته شده، خب این هم باید اینجوری بگیم به ازای هر ایکس میزل ایکس اند آنز نونو و ایکس آنگاه سلز وست و ایکس و نانو، یعنی اگر ایکس موشک باشه و کشور نونو اون موشک و اون ایکس رو در اختیار داشته باشه، حتما کورنل وست اون رو فروخته به کشور نونو. حالا چند تا نکته هم هست که شاید صراحتاً توی جملات نیومده، اینا میشه کدگذاری اون دانش عمومی که آدم‌ها وقتی مطلب می‌خونن می‌فهمن، ولی ماشین باید صراحتاً بهش بگی. مثلا به ماشین صراحتاً باید بگی که موشک در واقع موشک‌ها سلاح به حساب میان. چطوری اینو می‌گیم؟ میزل ایکس آنگاه ویپن ایکس. نه هر چیزی موشک باشه حتما سلاح هم هست. بعد باید بهش بگید که دشمن آمریکا متخاصم چه مرده میشه، یکی کشور متخاصم کیه؟ از نظر آمریکا هر کی دشمن باشه متخاصم. پس انمی ایکس به آمریکا آنگاه هستایل ایکس، اینا معلوم شد. بعد این کورنل وست رو باید صراحتا بگید که آمریکاییه، امریکن وست، وست ویز امریکن رو داشتید دو جمله ما، امریکن وست. و اون که کشور نونو دشمن آمریکا بودن تو جملات اون بود، اونم اضافه میکنیم. انمی نونو و امریکا، نونو دشمن آمریکاست. خب الان شما اطلاعاتتون رو بردید دیگه توی منطق مرتبه اول، حالا روش استنتاجتون تو اولین مثالمون روش زنجیره سازی پیش روه، فوروارد چینینگ. قاعده این بود که هر قاعده ای، هر اگر آنگاهی که اسمان اگرش، پیشفرزش، مقدمش ارضا بشه، یعنی بدونیم که درسته، اونو فایر میکنیم. فایر کردن یعنی اینکه نتیجه اون قاعده اضافه میشه به نالج بیس. انقدر این کار رو میریم ادامه میدیم تا بالاخره هدفمون تو نالج بیس پیدا بشه. خب این شبه کدی داره، در واقع همون شبه کدی هست که یه فصل هفت دیدیم، فقط با یونیفیکیشن ارتقایش دادیم به شکلی که منطق مرتبه اول قابل استفاده است. روی مثال روی شکل راحت‌تر میشه توضیحش داد. همین مثال اول نگاه کنید به ترمهای زمینیش. هر در فکت زمینی که داره، هر واقعیت زمینی که متغیر داخلش نیست، نقطه شروع ماست. این چهارتا گراند ترمامون بود، امریکن وست، میزل ام یک، آنز نونو و ام یک، انمی نونو و امریکا. خب حالا نگاه میکنید ببینید کدوم اینها پیشترز کدوم قاعده است. هر کدوم دی پیشترز یه قاعده ای بود، قسمت تانیش رو نتیجه میگیرید اضافه میکنید. خب امریکن وست میزل ام یک آنز نونو و ام یک انمی نمو امریکا. انمی نمو امریکا نتیجه میده ناد هستایل نمو. بعد اینو چجوری دارم گفتون؟ این در واقع اینجوری میگفت که هر ایکسی که دشمن آمریکا باشه انمی ایکس و امریکا، آمریکا هستایل ایکس. حالا شما به جای ایکسش نونو اگر بذارید، هستایل نونو به دست. میزل ام یک نتیجه میده ویپن ام یک. خب داشتیم به ازای هر ایکس میزل ایکس، آنگاه ویپن ایکس. میزل ام یک بود، ویپن ام یک نتیجه میده. زمینه داشتیم میزل ام یک ان آنز نونو و ام یک، آنگاه سلز وست ام یک و نونو، که در واقع این ام یکی اینجا متغیر بود. اینجا چون مقدار متغیر معلوم شده توی یونیفیکیشن، ام یک به دست میاد. خب الان برید امریکن وست، ویپن ام یک، سلز وست ام یک و نونو، هستال نونو، این چهار تا پیشفرض اون قاعده اینه که نتیجهش میشد کریمینال ایکس، که جای ایکسش وست که میذاره کریمینال وست به دست میاد. اثبات شد که وست مجرم. خب دلش فوروارده، چون از پیشفرض‌های دانسته شده رسیدیم به نتیجه. خب اینجا باید اون تاکید رو داشته باشیم که روش استنتاج دیده نیمه تصمیم پذیره. جملاتی که درستن قطعا استنتاج میشن، اونایی که نادرستن ممکنه که استنتاج بشن، ممکنه نشن، ممکنه بیاسن تعلیه بی نهایت. حالا اینجا که ما به اصطلاح تو مثالمون تابع نداشتیم، یعنی نالج بیسمون چی بود؟ فرم دیفینیت بود، بدون تابع بشیم گفتیم دیتا لوگ. تو دیتا لوگ خیالمون جمعه که حتی در این جمله استنتاج نشه این رو هم میفهمیم. خب با این قسمتش کار ندارم، این پلک توی درس نیست، این هم ازش رد بشم. ارتباط بین کانسرین ستیسفکشن پرابلمز با استنتاج در منطق مرتبه اول نگاه کنید، بحث جالبی داره. برم سراغ روش پس رو. تو روش پس رو باز با همون رویکرد منطق گذاری که داشتیم، روش همونه. اینجا برعکس از هدف شروع می‌کنیم، برسیم به واقعیت های زمینی. نگاه می‌کنیم چه قاعده‌ای هست که الان هدفش ارضا شده به عنوان هدف. میگه برای این که هدف ارضا بشه چه پیش‌فرض‌هایی لازمه، پیش‌فرض‌ها درستیشون فرض میشه. همینجور برمیگردیم اول تا برسیم به فکت‌های زمین. به فکت زمین رسیدیم میتونیم برعکس مسیر رو بیان اثبات کامل بشه. خب از کجا شروع میکنم برای اثبات اون مسئله وست؟ از خود اینکه فرض میکنیم آقای وست مجرمه، باید ثابتش کنیم. خب میگه اگر بخواد وست مجرم باشه چهار تا پیشفرض داره، این چهار تا پیشفرض باید اثبات بشن. اولا اینکه ثابت کنیم امریکن ایکس که ایکس باید با وست جایگزین بشه، ویپن وای زنن سلز ایکس و وای زد و هستایل زد، این چهار تا چیز باید ثابت بشه. این شما یک کشور متخاصم باید پیدا کنید، یه سلاحی هم باید پیدا کنید، زنن باید اون سلاح رو وست به اون کشور فروخته باشه، کشور متخاصمه، خود این شخص هم باید آمریکایی باشه. خب این چهار تا رو باید بتونید اثبات کنید. خب مورد اول بدون هیچ یونیفیکیشنی، یعنی اینکه هیچ جایگزینی نیاز نداره، اثبات میشه، چون صراحتا اونجا داشتیم که امریکن وست کافی هم به جای ایکس بذارم وست، این پیشفرض اول ثابت میشه. پیشفرض دوم ویپن وای، من نگاه میکنم که داشتم ویپن وای آنگاه میزل وای، خب میتونم میزل وای رو الان اضافه کنم و اگر به جای وای بذارم ام یک اینو دارم، میزل ام یک رو دارم، میتونم درسته. خب اینم پس جایگزین بس تو الان وای رو هم باید بذاریم ام یک. بس سلز ایکس و وای و زد در واقع داشتیم میزل ام یک اند آن زد نونو و ام یک آنگا سلز وست و ام یک و زد، که به جای در واقع زدش نونو اگر قرار بدم این هم درست میشه. پس این دو تا پیشفرض رو باید اثبات کنم که اینا در واقع تو نالای بیس هم وجود داره، به اینجوری که رسیدم میدونم که کار حله. میرسه هستایل زد، هستایل زد هم کافیه که به جای زدی که اینجا در اومد نونو اونش جایگزین کنید، الان اون زد دیگه زد جایگزین شده است و انمی نونو و امریکان که ازش به دست میاد، رسید به فکر زمینی که دیگه نالج بیستون وجود داره. پس الان اگر برعکس از پایین به بالا من حرکت کنم برم به ریشه برسم، کریمینال وست اثبات میشه. تکنیک بکوارده، چون از هدف به سمت فکتای معلوم حرکت کرده. خب اینجا روش زنجیره‌سازی پس رو اثبات بازگشتی عمق اول مزیتش اینه که فضای خطی بر حسب اندازه اثبات نیاز داره، معمولا خیلی سریع تر از روش فوروارد چینی به جواب میرسه. فقط برای اینکه بشه این رو به صورت عملی پیاده سازیش کرد، دو تا ملاحظه داره. یکی اون اجتناب از حد واضحه، یکی هم اجتناب از کار تکراریه، که اینا رو در نظر نگیرید روش ناکارآمد و ناتمام میشه، یعنی اون ناتمامیت براش شکل میگیره که اصلا به درد دیگه نمیخوره روش. اینا رو بعدی تو پیاده سازی لاجیک پروگرامینگ به کار میبرن. خب تو برنامه‌نویسی منطقی یا لاجیک پروگرامینگ که نمونهش هم زبان پرولوگ هست، اصلا سبک برنامه‌نویسی متفاوته. شما تو برنامه‌نویسی معمولی اول برنامه رو تعریف می‌کنی، مسئله رو تعریف می‌کنی و بعد شروع می‌کنی به جمع‌آوری اطلاعات و گردآوریش، تا اینجا مشترکه. ولی از گام سوم به بعد قصه کاملا فرق می‌کنه. یعنی مسئله که تعریف شده، اطلاعات در مورد مسئله رو جمع کردی، تو برنامه‌نویسی معمولی تازه باید فکر الگوریتم بکنی، فکر کنی ببینی چه الگوریتمی برای حل مسئله مناسبه. اما اینجا گفته تی بریک، اینجا شما میشه اصلا استراحت کنید، کار خاصی نداره. اینجا بعد از بکنن الگوریتم باید برنامه‌نویسی انجام بدید، سولوشن رو پروگرام میکنید. این طرف به جای پروگرامینگ همون اطلاعاتی جمع کردید رو انکد میکنید توی نالج بیس. مثلا میگه یعنی کردیم اون اطلاعات رو بردم توی منطق مرتبه اول نمایشش داد. بعد نمونه مسئله باید به صورت داده ها توی برنامه‌نویسی معمولی کد بشه، ولی تو برنامه‌نویسی منطقی نمونه مسئله به صورت فکت ها بیان میشه. مثلا فکتمون چی بود؟ امریکن وست، هستایل نومو، اینا در واقع فکت بودن. ولی شما توی برنامه‌نویسی معمولی دیتا باید بدید، باید چه متغیری چه عددی داخلش باید قرار بدید. توی برنامه‌نویسی معمولی برنامه توی داده ها اجرا میکنیم، ولی اینجا ما از سیستم کوئری میپرسیم، ازش میپرسیم آیا وست مجرم است؟ کریمینال وست سوال مطرح میکنه. در نهایت توی دیباگ کردن هم کار کاملا متفاوته. تو برنامه‌نویسی معمولی باید ارورها رو به صورت پروسیجرال بررسی کنیم، ببینیم تابع داره درست اجرا میشه، دستورات درست نوشته شدن. اما در برنامه‌نویسی منطقی دنبال فکت‌های نادرستی می‌گردیم که توی نالج بیس ذخیره شده. اینجا دیباگ کردن خیلی کار ساده‌تریه. مثال زده، مثلا اینکه شما جمله کلیسای نیویورک و یو اس رو ببینید که میگه پایتخت آمریکا نیویورکه، خب این خیلی راحت‌تر میشه دیباگش کرد. تو جمله‌ای که گفته ایکس رو بذار ایکس به اضافه 2. شما دقیقاً معنی این جمله رو می‌فهمید که این منظورش چی بوده، ولی جمله دوم نیست. اینطور ندونید ایکس چی بوده، معنی به اضافه چیه و اصلا چه هدفی برای به اضافه 2 کردن وجود داشته، اون راحت نمیشه دیباگش کرد. بعد دیباگ کردن تو برنامه‌نویسی منطقی خیلی ساده‌تر. نمونه‌اش رو توی سیستم پرولوگ میتونید ببینید. پرولوگ خب در واقع از همین تکنیک بکوارد چینینگ استفاده میکنه. همه عبارات هم به فرم هورن باید نوشته بشن. حالا برنامه میشه مجموعی از کلاس‌هایی که به فرم هورنن. خب فرم هورن رو هم معکوس می‌نویسه تو پرولوگ. یعنی اول تالی رو می‌نویسه، این علامت دو نقطه داش که در واقع شبیه همون نتیجه میده برعکسه. فلشش به سمت سمت چپ باشه. بعد لیترال‌ها 1-2-3 تا آخر نوشته میشه. مثلا همون جمله مسئله بود اینجوری می‌نویسه: کریمینال X تعریف میشه به صورت امریکن X، ویپن وایسز X و وایز هستایل Z. تو قرارداد داره که همه متغیرها اینجا با حروف بزرگ نمایش داده میشن برعکس قراردادی که ما تو منطق پیشنهاد کردیم. همه مقادیر ثابت هم با حروف کوچیک شروع میشن. اینم داره. زنجیره سازی پسیو رو به صورت چپ به راست اون قبل انجام میده. یه تکنیکی به اسم اوپن کدینگ داره، باش ریفیکیشن رو انجام میده. حالا یه سری نکات داره، مثل اینکه مثلا فرض نونل بسته داره، اون که هر چیزی که اینجا نیومده اصلا وجود نداره. لذا هر جو به نیگیشن به فیلر بخوره، فیلر رو معادل نیگیشن یعنی فالس در نظر میگیره. که حالا یه مقداری سازوکار منطق رو تغییر میده، یعنی اینجا شما باید دقیقاً قواعد پرولوگ رو ذره عمیق‌تر بدونید. صرفاً با دونستن اون روش‌های منطق مرتبه اول برنامه‌نویسی رو نمیشه انجام داد. نیاز به سمی نکات داره، مثلا دیگه از فیلر و برنامه‌هایی که تو روش معمولی خیلی مفصل و پیچیده و جزئیات زیادی دارن، عمدتاً وقتی تو منطق مرتبه اول تو سیستم پرولوگ پیاده سازی میشن فوق‌العاده ساده میشن. الان دو نمونه برنامه اینجا داریم، مثلا این جستجوی عمق اوله که برنامه‌ای که ما براش نوشتیم تو قالب شبکه بوده 10 خط داشت، ولی الان ببینید 2 خط دی اف اس پیاده سازی شده. یا مثلا برای الهاق دو تا لیست، حالا نکاتی داره که چون نمیخوام خیلی روش تمرکز کنم ازش رد شه. خب و آخرین تکنیک، تکنیکی که بهش میگیم رزولوشن. رزولوشن همون تکنیک مربوطه در منطقه مرتبه صفر یا منطقه گزاره‌ایه که اینجا لیفتینگ روش اعمال شده با متغیر رو الان کاملش کردیم. نکته این بود که دو تا کلاس هر وقت دیدیم که یک متغیر خودش اومده تو دیگری نقیزش اومده، لیترالی این ور هست نقیزش اون طرفه، اینا توی ترکیب اون کلاس ها حذف میشن. باید نالج بیس حتما در فرم نرمال عطفی باشه، همه متغیران با فرض این صوره عمومی دارن. فقط دقت کنید اینجا زمانی که میخوایم بگیم یه لیترال و لیترال دیگه نقیز هستن، اینجا چون متغیر وجود داره اون دوتا لیترال رو باید با هم دیگه یونیفای بکنیم، بعد یونیفای رو تتایی که اینجا به دست میاد با همه متغیرها اعمال میشه. مثلا چی داریم؟ نات ریچ x اور آن هپی x ریچه که دونه اول میگه x یا پولدار نیست یا خوشحال نیست. ریش هم ریش کن، کن هم پول داره، چی نتیجه گرفته میشه؟ آن هدیه کن. چطور این نتیجه رو گرفتیم؟ یونیفایر تتا مساوی ایکس رو با کن جایی گذیم کن به دست اومده، یعنی گفتم که این دوتا اگر بخوام با هم دیگه به عنوان لیترال نقیز حساب بشن، این قسمت ریش ایکس با ریش کن باید یونیفای بشه. خب ایکس رو اگر بذارم کن، این دو قسمت با هم یونیفای میشن، بعد نات پشت این قرار گرفته که با هم دیگه هست میشن، آن حتی x نمونه که به جای x باید بذارم کن. خب قاعده رزولوشن هم سانده هم کامپلیته، یعنی هم صحتش تضمین شده است هم تمامیتش. برای منطق مرتبه اول هر جمله تولید بکنه درست قطعا همه جملات درست رو هم میتونه تولید کنه، درست شد؟ البته باید اول عبارت‌ها رو به فرم CNF تبدیل کنی، ولی چون همه عبارت‌های منطقه مرتبه اول به فرم CNF قابل تبدیل هستن، ما نگرانی در موردش نداریم. لذا میگیم کلاً قاعده رزولوشن برای FOL هم ساند هم کامپلیته. اما در مورد نیمه تسلیم پذیر بودنش همون نکته رو داریم، یعنی جمله‌ای که نادرست باشه ممکن است حلقه بی‌نهایت بندازه الگوریتم ما رو. خب اثبات چجوری بود؟ وقتی می‌خواستیم نشون بدیم که KB آلفا رو اینتیل میکنه، نشون میدادم که KB and not alpha ارضا ناپذیره. روش کار اینه که اول باید گزاره رو به فرم CNF تبدیل کنید. ترتیب CNF هم این 6 مرحله رو داره، حذف دو شرطی ها و شرطی ها، نقیضا رو باید بدیم به داخل با قواعد دمورگان، استانداردسازی متغیر ها، اسکولینیزیشن، حذف سورهای عمومی و اعمال قانون توضیح پذیری به گزاره CNF در منطقه مرتبه اول میرسیم. خب توی اسکولینیزیشن باید یادآوری میکنم که اون جاهایی که متغیر سور وجودی داریم اون متغیر جایگزین میشه با یه تابعی از متغیر سور عمومی قبل از خودش که در این شکل کلیتری از بحث نمونه سازی وجودیه، اون existential instantiation. خب مثال رو بگیم اجرا میکنم. جمله که میگه هر کسی که همه حیوانات رو دوست داره توسط کسی دوست داشته میشه، کسی که همه حیوانات رو دوست داشته باشه یه نفر پیدا میشه که اونو دوست داره. خب جمله چی میشه؟ به ازای هر x به ازای هر y انیمال y آنگاه لافز x و y کل این نتیجه میده که وجود دارد یک y که لافز y و x ده. خب میخوام اینو به CNF تبدیلش کنم. مرحوم نگاه کنی ساده است، این شبیه هم بحث گزاره‌ایه، فقط نکات متغیر رو اضافه میشه اینجا. اول میاد دو شرطی و شرطی رو حذف میکنی. خب من توی این جمله دو شرطی ندارم، اما شرطی رو اگر بخوام حذف کنم برای حذف شرطی در واقع پی آنگاه کیو میشه نات پی اور کیو. خب اینجا شما دو تا شرطی دارید، خوب دقت کنید، یه بار این شرطی رو باید حذف کنیم میشه نات انیمال وای آنگاه، ببخشید نات انیمال وای اور لاوز ایکس و وای. بعد اونی که کلن پشت اینه رو باید حذفش کنید که این در واقع میشه نات این جمله هر چیزی به دست اومده اور جمله اون طرف به این برسیم میشه به ازای هر ایکس نات به ازای هر وای نات انیمال وای اور لفظ ایکس و وای اور وجود دارد وای لفظ وای و ایکس. حالا باید مرحله دوم نقیضا رو هل بدید بخوره به لیترال ها، نقیض پشت پرانتز نباید باشه. از قواعد دیمورگان برای سورها باید استفاده بکنیم، یعنی نات به ازای هر xp میشه وجود دارد x نات p و نات وجود دارد xp میشه به ازای هر x نات p. خب اول این داخلیه که خب هیچی میگه سور نات تصمید خود این این نات پشت پرانتزه، این به ازای هر تا آخرش یه پرانتزه، این میشه وجود دارد وای نات این جمله، یعنی نات نات انیمال وای اور لفظ ایکس و وای اونم یه ادامه جمله. خب اینم میگه میشه به ازای هر وای وجود دارد وای نقیض در نقیض نات نات انیمال وای، این به قاعده دموکرات میشه اند، اینم میشه نات لفظ ایکس و وای اور وجود دارد وای لفظ وای و ایکس. بعد داریم این جمله رو بازنویسیش میکنم، این نات نات در واقع میره، اینم که جایگزین خودش اینجا قرار میگیره و این هم که ادامه جمله است. الان شما دیگه همه به اصطلاح جملاتی که اینجا دارید دیگه ایجاب و دو شرطی داخلش نیست، همه نات هم چسبیدن به خود لیترال ها، نات پشت پرانتز وجود نداره. مرحله سوم میشه استاندارد سازی متغیرها، هر سوری یه اسم متغیر جدا بهش میدید. خب اینجا مشکل چیه؟ یه وای اینجا تعریف شده، یه وای هم اینجا تعریف شده، این دو تا وای به هم ربطی ندارن، من باید اسمشون رو عوض کنم. پس اینجوری میشه به ازای هر x اسمش رو همون x نگه هم میدونیم وجود دارد وای هم باشه، ولی اینجا که داشتیم به ازای هر z به ازای هر x وجود دارد x، x رو با z جایگزین میکنم، پس هیچ سور دیگه اسم متغیر با سور دیگه x نیست. به اینجا که رسیدید مرحله اسکولینیزیشن شروع میشه، یعنی هر جایی یک متغیر سور وجودی داشتید جایگزینش میکنید با یک تابعی از متغیرهای سور عمومی قبل از خودش. خب وجود دارد وای، این وای تو اسکوپ این ایکسه، پس میشه به ازای هر ایکس انیمال وای میشه انیمال اف ایکس، به جای وای میذارم اف ایکس، اینجا هم وای داشتم میشه اف ایکس. خب این زده چه وضعی داره؟ این وجود دارد زدن باز تو اسکوپ همین ایکس است، پس این زده میشه تابعی از ایکس، اینو جی ایکس نام گذاری میکنیم، میشه لابز جی ایکس و ایکس. اینجا شما دیگه هیچ متغیری با سور وجودی نخواهید داشت، هر چیزی بوده دیگه با توابع اسکالن و ثوابت اسکالن جایگزین شده. گام پنجم میشه حذف سورهای عمومی، سور عمومی دیگه خودش میتونه حذف بشه، هر متغیری مونده دیگه سور عمومی داره، نیازی به بیانش دیگه نیست. یه گام نهایی داریم، یه توضیح پذیری اند روی اوره، اینجا دیگه با همون قواعد منطق گذاره انجام میشه. الان شما به جمله‌ای میرسید که این جمله اند تعداد کلازه، هر کلاز هم اور تعداد لیترال هست، این کلاز اوله، این هم کلاز دومه، این دیگه فرم CNF هست. حالا وقتی شما جمله‌ای در فرم CNF داشته باشه قاعده رزولوشن رو میشه روش اعمال کرد برای اثبات. خب الان همون مسئله کورنل وست رو نگاه کنید، اون جملات به سادگی به CNF همشون تبدیل میشن، چون بیشتر جملات اون فرمش اینجوری بود دیگه، P1 اند P2 اند P3 تا نهایتاً اند Pn نتیجه میدهد چی؟ این جملات به CNF که تبدیل بشن به همین شکل ساده میشه، یعنی میشه نات P1 اور نات P2 اور نات P3 اور نات Pn اور Q. الان یه کلاز دیگه، کلاز اور تعدادی لیترال است. همه اون جمله‌ها به سادگی به این شکله، کلازال تبدیل میشن. حالا تو این فرم که فرم CNF هست ما اثبات با رزولوشن میتونیم انجام بدیم. نات آلفا رو اضافه میکنم به سیستم. خب اینا که رنگ قرمز دارن همون جملات مربوط به نالج بیس منن که به فرم اصطلاحاً CNF تبدیل شده. من می‌خواستم ثابت کنم که وست مجرمه، ناتش رو اضافه می‌کنم به سیستم، نات آلفا میشه نات کریمینال وست. حالا چک می‌کنم دونه دونه ببینم که این جمله نقیضش تو کدوم یکی از کلاس‌ها اومده، اونو باهاش در واقع می‌گیرم تو قاعده رزولوشن ترکیب می‌کنم. خب می‌بینم که اینجا تو همون قاعده اول کریمینال ایکس رو دارم اینجا ناد کریمینال وست، کافیه به جای ایکس چی بذارم؟ وست بذارم که دو با هم ترکیب میشن، میشه ناد امریکن وست اور ناد ویپن وای اور ناد سلز وست و وای و زر اور ناد هستایل زر. بعد اینجا ببینم که امریکن وست رو دارم اینجا ناد امریکن وست با هم چی میشن؟ ترکیب میشن. چی میده؟ این دوتا که نقض همدیگر هست میشه، میشه نات بیپن بار نات سلز وست و بای زد نات هستایل زد. بعد اینجا رو نگاه میکنم ببینم که دارم نات نیزد ایکس و بیپن ایکس. خب میگم که من اینجا میتونم بیپن ایکس رو با نات بیپن وای جایگزین کنم، به جای ایکسش میذارم وای، میشه نات نیزد وای نات سلز وست و وای ز نات هستایل ز. حالا میزد ام یک رو دارم اینجا، نات میزد وای رو دارم، وای رو چی بذارم؟ ام یک میشه نات سلز وست و ام یک و ز نات هستایل ز. حالا اینجا داشتیم نات میزد ایکس نات آن ز نونو و ایس و سلز وست ایکس و نونو، این سلز رو داره اینجا و اینجا، اینم نات سلز رو داره. خب اینا میتونن با هم یونیفای بشن، وستش با وست، ایکس با ام یک، زد هم با نونو ادغام میشه، ترکیب میشن، میشه نات میزل ام یک نات آنز نونو ام یک و نات هستایل نونو. بعد دوباره میزل ام یک رو استفاده میکنم، اینا که با هم ترکیب بشن نات میزل ام یک اینجا میزل ام یک به من میده نات آنز نونو ام یک و هستایل نونو، اینم که آنز نونو و ام یک بود با هم دیگه ترکیب میشه، در واقع این دو تا جمله میرن نات هستایل نونو میمونه. اینجا داشتیم نات انمی ایکس و امریکا اور هستایل ایکس، هستایل ایکس نات هستایل نونو، ایکس با نونو جایگزین میشه تو این جمله و به شما خواهد داد نات انمی نونو و امریکا. ولی شما تو نالج بیس داشتید انمی نونو و امریکا، نمیتونه همزمان خودش رو ناتش درست باشه، اینجا تناقض چک میگیره. نتیجه این که اون آلفایی که شما اول وارد کردی فرض کردی نادرسته درست بوده، نات آلفا نادرست از خود آلفا درست، کریمینال وست اثبات شد. خب چون یه وقتیست مثال دوم رو لطفا خودتون بخونید. این مثال در واقع میگه که هر کسی همه حیوانات دوست داره توسط کسی دوست داشته میشه، همین جمله اول رو بردیم توی FOL نوشتیم CNFش هم کردیم. بعد هر کسی یه حیوان رو بکشه توسط هیچ کس دوست داشته نمیشه، جک همه حیوانات رو دوست داره، یا جک یا کوریوسیتی گربه به نام تونا رو کشته است. حالا میپرسه آیا کوریوسیتی گربه رو کشته؟ این اثباتش در واقع با نوشتن گزارات منطقه مرتبه اول، تبدیلش به CNF و بعد ایجاد درخت اثبات رزولوشن با وارد کردن نات آلفا به نتیجه میرسه. نتیجه نمایش اینه که کوریوسیتی اون گربه رو کشته. خب تموم شد، خدا بشکر. منبع فصل 9، قسمتی از فصل 9 هست که ما درس ندادیم، یعنی واقعا دیگه نمیرسیم. اون بخش های سیم تکنیک های در مورد قاعده رزولوشن هست، تو پیاده سازی ها معمولا به درد میخوره، خودتون علاقه من بودید مطالعه کنید، ولی این مباحث کلیدی و پایش همش دیگه ارائه شد. تکلیف شماره 8 مربوط به مطالب فصل 8 و 9 بحث، بله 8 خودش مستقل نداشت دیگه، با 9 در واقع این شماره تکلیف داریم جدا بدون تکلیف ندیم، یه تکلیفی که هر دو شده. خب اینو انجام میدید برای حل، نمیدونم تاریخش رو تو سایت نگاه کنید، ولی وقت کافی گذاشتم براش، وقتش کم نیست و کار مطالعاتی شماره 7 مربوط فصل 7 و 8 و 9 که حالا موقع حضور غیاب موضوع کارها رو مشخص میکنیم، این میشه بحث عامل های منطقی. انشاءالله هفته بعد میریم سراغ مرحله پلنینگ و بازنمایی دانایی. خب سوال که دارید، ولی داری سوال ندارید؟ خب من بعد از این حضور غیاب کردم و موضوع مشخص کردیم، هر کسی سوال داشت بیاد بپرسه، من حضور غیاب انجام بدم. خب
از نفر سوم لیست شروع میکنم. خب چشم الان میارم، فایلشو میارم. از نفر سوم لیست شروع میکنی، موضوعات میریم جدا. هر کسی هم غایب بود از دستش رفته دیگه، باید بره برای رسیدن به همگروهش. چشم الان میندازم. یه نکته ای، غیر از این کار مطالعاتی ما فقط یه دونه کار دیگه داریم، یعنی آخرین کار مطالعاتی، کار مطالعاتی شماره 8 که احتمالا دو هفته بعد تعریفش میکنم، پس خیلی نگران نباشید، دیگه داره به آخر کار میرسیم. خب این هم موضوعات کارها. با حضور غیابی که انجام دادم، هر کدوم از دوستان که به اسمشون رسیدیم با همگروهیش مشخص کنن که موضوع چیه. خب خانم بوالحسنی، بحث کامپیوتیشنال لاجیک خانم بوالحسنی، با همگروهیتون خانم محمودی. محمودی هم خب مگه 5 انتخاب نکردیم؟ خب صبر کنیم برسم. خب خانم بوالحسنی، آقای جواهری انتخاب کنید. آقا منطقه فارسی، شما مگه چیز رو انتخاب نکردید؟ منطق محاسباتی رو انتخاب نکردید؟ 5
اون موقع یک کس دیگه ای گفت و
نوستشان رو فکر کردید کشون
گفت.
ای بابا، بعد از این همه جلسه هنوز قاعده رو متوجه نشدید؟ منطق زمانی رو پس فرمودین شما؟ خب خانم بوالحسنی با خانم محمودیان، درسته؟ خب آقای جواهری و آقای حسین نژاد منطق فازی. خب خانم حاجی ها موضوعتون؟ منطق زمانی، هزار وضعیت. با همگروهیتون حساب وضعیت، سیچویشن کلکولیس. خیلی. آقای حسین نژاد که انتخاب کردن. آقای حسینی بفرمایید. الگوریتم رته. آقای حسینی با آقای صادقی. خب خانم حمزه که انتخاب کردن. آقای دژمان، بله بله. آقای دژمان، آقای راستی، شما انتخاب کردید؟ 8 تو انتخاب کردن قبلا. یازدن خوبه ها، منطقه مرتبه بالاتر. یازده. خب آقای دژمان و آقای راستی اچ او ال. خب خانم رجبی که انتخاب کردن، انتخاب نکردین؟ Thank you. مگه حساب وضعیت شما با خانم حمزه انتخاب نکردین؟ آه ببخشید خانم حاجی ها، خانم حاجی ها شما انتخاب کرده بودین؟ حسابی به هم بخیر. خب به داخل کدوم شد ببخشید من؟ جبر روبینز خانم رجایی با خانم کیخ. خب خانم سیدی نمیدونید؟ همون اولی خوبه، پایگاه داده استنباز. دومی قضیه ناتمامیت گوده، چون براتون الستوی است. دومی دیگه میگم براتون فرق نمی کنه دیگه. دومی قضیه ناتمامیت گوده. اولی خب خانم سیدی یک با خانم کوزک. خیلی من اولین بار میبینم سر موضوع دعوا میشه، این اصلا خیلی جالبه. بله مشخصه. خب آقای صادقیان بله انتخاب شد. آقای تبرزدی با آقای نیستن؟ خب آقای عابدی با آقای اینجور هم که نیستن؟ تقدم نکنن ادام کسی نیست. خیلی آقای عبادزاده شیشو نه شیش خیلی هم خوبه. با آقای آقای عباسی خیلی خب خانم علی دوستی متخصص اینفوگرافی خوبه. خب خانم کوزگر که انتخاب کردن، خانم کوزگر کجا؟ خانم کوزگر نیستن خودشون؟ رفتم بیرون. خانم کیخا که انتخاب کردن، خانم محمودیان هم که انتخاب شد، خانم مقدمی نیا نه نه خانم مقدمی نیا بله شماره 10. خانم ملکوتی 5 مونده بله. خب همگروهیتون خانم بروسوی. خب آقای منصور دهقان که نیست، آقای یزدانپناه هم که نیست، آقای کاظمی شماره 4 نه آقای کاظمی شماره 4. خب خانم ابوعلی بله انتخاب که شد. خانم برزویی هم که نیستن. خیلی خوب شد. شماره 7 خب از این به بعد دیگه کارا رو روسیزی میزنید آخر کار تا چون الان دیدی من نمیرسم ببینم، من فقط اون گزارش دو صفحه‌تون فعلا نگاه میکنم، اونو میذارم ان شاء الله آخر کار. آره دستتون درد نکنه.
بچه‌ها میگن 8
7 شما رفت تکیب هشت دست شما در نکنه. خیلی ممنون
استاد. فقط این چیزی
جان،
ما فارموتالتی 3 رو شما گفته بودید که ما دوباره انجام بدیم، من برام لطفاً میفرستادیم آپلود کردیم دیگه، یعنی ویرایش کردیم
که با آپلود آپلود یعنی کردیم ویرایش شده است،
ویرایشش کردیم دیگه، یعنی اونا پاک کردیم اینو جدیدش گوش
سه یعنی تمدید شده بود زمانی.
نه دیگه شما گفتیم شما
فرستادید. آقا جان چجوری اونجا آپلود کردیم؟ چون نمیشه گذشته
ویرایش شد.
خب بس زحمت بکشین ایمیل کنین خود کار رو اون دو سفر.
ایمیل هم بکنین.
آره چون من دوباره اونا رو چک چون دانلود کردن دوباره اونا رو چک نمی کنم.
بله
پس ایمیل کنین که آره من یا فراموش نکنم.
بله ایمیل هم کردیم که چیز بهشون خبر بدیم ولی دوباره
آره ولی خودش باشه تو ایمیل من تو ایمیل دیگه باشه.
فقط یه چیزی یعنی گفتین راه جبران هست که مثلا اون نظرتون راجع به چیز عوض بشه.
من ما در باره موضوع که امروز انتخاب کردیم میشه چند تا منده رو
چه موضوع تو نمیشه؟
اینترنت که اصلا نمیشه حساب کردیش.
کدوم بود؟
شماره 6
حدس مقدار آستانه ارضا فرشیدی
اصلا اینترنت نمیشه حساب کرد، من اصلا فارس
الان به شما میگم که از کجا گیری بیرد کنم برش. این در کتاب
بس تکلیف شما رو پنج
دست درمان کنه. خب انتهای فصل 7 ببینید The current state of theoretical understanding is summarized by فلان. این ریفرنس قضیه است. اونجا اینو تعریف کرده. Satisfiability threshold conjecture. این توضیحشه تا اینجا. ولی تمام این منابعی که اینجا معرفی کرده برای این مطلب کفایت میکنه. شما یکی از این منابع نگاه کنید. این توضیحی که تو معرفی introductionش دادید چیه؟ من همون هستم میخوام بگم. پس این مطلب صفحه شماره 200 آره 278 کتاب اون قسمت بیبلیوگرافیش این اون خود این ریفرنس هم میدونید کجاست. تای کتاب که برید خود ریفرنس به ترتیب حروف الف با معلومه که این کدوم مقاله و کتابه. میتونید معلومه. خواهش سلامت باشید جان.
بفهم جان معذرت میخوام توی کامپایلر